دشمنان جمهوری اسلامی است، اینا درست نقطه مقابل این حرکت تحولی تلاش میکنن و کار میکنن و اقدام میکنن که هدفشون هم ضربه زدن به نقاط قوت، همچنانی که قبلا اشاره کردم. اینا رو ما ناچار باید با مردم در میان بگذاریم، مردم باید بدانن. اون روزی که در دفاع مقدس صدام حمله کرد به ما، همون روز اطلاع رسانی شد و مردم گفتیم جنگ شده است در کشور، یعنی افکار عمومی در جریان حادثه بزرگ جنگ قرار گرفت. امروز البته این جنگ ترکیبی موجود توش حمله نظامی نیست، اینا دشمن حمله نظامی نمی کنه، کارهای دیگه می کنه. اینجا هم اطلاع رسانی لازم است، مردم بدونن که دشمن از چه راهایی وارد می شود، چه سیاست هایی، با روشنبینی به حوادث نگاه کنن. مردم عزیز ما وقتی که با اوضاع آشنا شدن، هر حادثه ای پیش بیاد با روشنبینی به اون حادثه نگاه می کنن.
مجددا سلام عرض میکنم خدمتون.
حالا من نمیدونم تو این برنامه اصلا بشه به همچین این چیزی که میخوام عرض کنم بپردازید یا نه. از تالی خیلی خوب و کامل توضیح دادید نقش در واقع مردم رو و حالا اون دشمن شناسیشون و بصیرت رو در خونسا سازی این مقاطع مختلفی که حالا بحرانی پیش اومد. من نمیدونم آیا مثلا میشه روی این کار کرد و روش فکر کرد که این سطح از بصیرت در واقع و دشمن شناسی به حدی برسه که اصلا ما به نوعی عامل پیشگیری باشه، یعنی ما مخصوصا این سیر تحولات 7 سال پیش داریم مرور میکنیم، میبینیم بین 96 98 دو سال، بین 98 تا 403 سال، الان که در آستانه شهریور و سالگرد اتفاقات در واقع سال گذشته هستیم، از همین الان یه سری دارن صحبتشون میکنن که دوباره اتفاق و اینها، یعنی به این نقطه امکانش فکر میکنه جامعه ایران این فضا رو داره که به این نقطه برسیم که اصلا این بصیرت انقدی بالا بره که اصلا خودش عامل پیشگیری باشه، اصلا اتفاق نیفته که بخوان مردم حالا با نثار جانشون، مالشون، حضورشون، بالاخره هزینه های مادی و معنوی دیگه بخوان خونساش بکنن. فکر میکنید این ظرفیت وجود داره در ملت ایران؟ اگر داره الزاماتش چیه؟
نه. این جهان جنگ است کل چون بنگری، ذره با ذره چدین با کافری. یه شعر قشنگی از مولوی. ببینید نبرد حق و باطل پایان نداره، انشالله تا نبرد نهایی که فرماندهیش با وجود نازنین امام زمان علیه السلام هست. دست از سر این ملت بر نخواهند داشت. رهبر انقلاب تو بیانیه گام دوم میگه که جهان دو قطب بود، انقلاب اسلامی قطب سومی رو ایجاد کرد که بعد با فروپاشی قطب شرق در واقع تمام مواجهه اول قدرت ها با انقلاب اسلامی. دست از سر این ملت بر نخواهند داشت، اون هم چی؟ به صورت ترکیبی. نگاه کنید ما توی جنگ ترکیبی یه فضایی داریم به نام نفوذ. نفوذ تا حالا خیلی از ما انرژی گرفته، خیلی ما رو عقب نگه داشته. پدیده نفوذ، نفوذ تو همه لایه ها، تو همه حوزه ها، نفوذ تو سیاست، نفوذ تو اقتصاد، نفوذ تو فرهنگ، نفوذ. ملت بصیرند، ملت بارها و بارها و بارها نشون دادن آماده همه جور همکاری هستن، آماده همه جور جانفشانی هستن، بصیرتشون هم بارها نشون دادن. شما نگاه بکنید تو اوج اعتراضات، توی اوج گرونی ها، توی اوج فشارهای عجیب و غریب به ملت، 22 بهمن تمام قد میان، توی دهه محرم تمام قد میان، حتی 13 آبان تمام قد میان توی جامعه. چرا؟ چون رهبرشون اشاره کرده. پس مردم بارها خودشون رو نشون دادن. من به نظرم به قول غربی ها پاشنه آشیل ما تو بحث نفوذه. اگر حاکمیت ما بتونه با مسئله نفوذ که بارها هم رهبر انقلاب این رو تذکر، اگر بتونه با پدیده نفوذ مواجهه مقتدرانه ای داشته باشه، قطعا ما میتونیم به اون نقطه برسیم که اصلا حتی اندیشه تهدید رو هم در اذهان جبهه معارض بتونیم بخشونیم، اصلا به فکر ایجاد فتنه علیه جمهوری اسلامی ایران و علیه این ملت نیفتن. ولی تا وقتی که نفوذی دارن دلشون خوش.
بسیار عالی، امیدوارم ما هم اون روزو ببینیم. البته فکر نمی‌کنم در آینده نزدیک بتونیم چیز ببینیم، ولی به قول تعبیر انتهای دعای عهد که میگه نام یاران و بعیدان در راه و غریبا، ان شاءالله که اون چیزی که ما دور می‌بینیم خدا نزدیک قرار بده. آقای دکتر مکبری، حضرت عالی، به نظرتون این ماجرای 401، این اتفاقات پاییز 401 رو، اگر شما توجه به این که در اذهان مردم ایران کاملا زنده و پویاست و یعنی در خاطراتش همه زنده است، الان هم در آستانه یک سالگیش قرار داریم، بخواید از منظر جنگ ترکیبی بهش نگاه کنید، این روز واجد چه ویژگی هایی میدونید؟
بله، به خدمتون که واقعا حالا ما میدونیم فتنه 1401 مصداق بارز جنگ ترکیبیه، بعضن در بعضی جا موفق، در بعضی جا ناموفق به شکست خورده بود. در حوزه به خدمتون که سال 1401 اینها اومدن به سمت فتنه فرهنگی و اجتماعی که یکی از پیچیده ترین جنگ‌های ترکیبی است، که خب جنگی است که این جنگ درون خانواده هاست، درون به خدمتتون که لایه‌های پنهان رفتاری است، جنگی است که در سبک زندگی افراد، در سبک تغذیه، پوشش، به خدمتتون که مهمانی‌ها، هر چیزی که حساب بکنید این فتنه ورود پیدا کرد.
خب دکتر، قبل اینکه بخواید بیشتر 400 که بپردازید، چرا با این گزاره موافقید؟ چون اجمالی 4 مورد در واقع یک دهه اخیر اشاره کردید، در 12 سال اخیر رو ظاهراً یه گزاره‌ای هست در واقع که میگه که هر موقع دولت‌های در واقع، حالا من تعبیر از ایتالیا استفاده نمی‌کنم، غرب‌گرا، دولت‌هایی که حالا مثلا مشخصاً در ما در دولت سازندگی و دولت آقای در واقع اعتدال داشتیم، فتنه‌ها از جنس اقتصادیه و معیشتیه، چون اینها با توجه اون سیاست نئولیبرالی که دارن اقشار ضعیف رو تحت فشار قرار میدن و اینها شورش می‌کنن اصطلاحاً، و در دولت‌های در واقع حالا به تعبیر انقلابی، حالا مشخصاً دولت آقای احمدی نژاد و حالا اتفاقیام که برای دولت‌های رئیسی افتاد، فتنه بیشتر رنگ و بوی سیاسی و فرهنگی داره. یعنی متاسفانه حالا اشاره آقای دکتر خسروی به اون بحث نفوذ، جریان در واقع مشخصا دشمن در غرب با کمک جریان در واقع نفوذ یا عناصر داخلیشون غالبا میتونن، چون بسترش مهیاست در زمان روی کار آمدن این دولت‌ها، رو بحث‌های سیاسی و خدمتون فرهنگی با استفاده از اون طبقاتی که حالا مثلا طبقه متوسط یا تعابیر این چنین استفادهش، با استفاده از اینها میان در واقع شورش به پا میکنن یا فتنه ای برن راه میندازن. اصلا با این گزاره موافق هستید با همچین دستبندی؟
بله من موافقم، مشکلی با این ندارم، اما میخوام بگم که من منظورم اینه که مهمترین و به خدمتتون که راهبردی ترین فتنه ای که در این 4 دهه گذشته انقلاب بود، بس همین براندازی است که در حوزه جنگ ترکیبی از رویکرد اجتماعی و فرهنگی و هنری.
تو یک دو تا سخنرانی که توی 401 داشتن در حین و بعد از این ماجرا، هم اگه خاطرتون باشه حتما شنونده بودید، یکی دو جا به صراحت تحسین کردن دشمن رو. اما من انسان وقتی نگاه همچین مضمون غریب مضمون هم چیزی فرمایش کردن، انسان وقتی صحنه رو میبینه، طراحی رو میبینه، اون به قول من تحسین میکنه اون طراح رو، ولی بعد اشاره میکنن که دچار بعضی جا هم دچار اشتباه محاسباتی شدن، رو همین نکته بحث بصیرت اشاره میکنن که مردم رو نشناختن و دچار اشتباه محاسباتی شدن، برای همین پروژهشون به نتیجه نرسید، وگرنه طراحیشون به صورت انتزاعی طراحی بود که باید به نتیجه میرسید. میگم ایشون هم تحسین کردن.
ببینید مقام معظم رهبری، حالا چون موضوع حال حاضر کشور ما بحث حجاب و بحث این موضوعات هست، حضرت آقا دو تا موضوع راهبردی دارن. بحث اینه که در حوزه حجاب باید ما با نقشه راه وارد بشیم، یعنی با ایده و نقشه. یک، یعنی همین الان من خدمت همه دوستان میگم بدون نقشه هیچ کاری در کشور نباید در این حوزه انجام بشه. دوم، با فکر و آمدن همه امکانات برای تحقق یک عملیات موفق. ببینید ما الان در کشور بخش مقابله با بحث حجاب دقیقاً سناریویی است که در جنگ ترکیبی دیده شده. یعنی اگر ما بخوایم اصلا معنی جنگ ترکیبی رو ببینیم، بعد در خیابان‌های تهران راه برید، شما در میدان ونک ببینید، وقتی که خانومی با یک لباس بسیار زننده، با یک آرایش زننده، با یک فضای نابهنجار، حالا چه اعتراضی چه اعتقادی، به هر شکل، این تعریف جنگ ترکیبی است. آیا با جنگ ترکیبی چجوری ما میتونیم برخورد بکنیم؟ همونطوری که شما فرمودید دشمن کاملا با نقشه ورود پیدا میکنه. نقشه یعنی چی؟ یعنی برای یک پدیده فرهنگی در کشور 3 تا سناریو مینویسه. سناریو اولش رو به خدمتتون اجرا میکنه در کشور. مثلا میگه که آقا مثلا بحث توهین به مقدسات، توهین به قرآن، اینو شروع میکنه. شما هنوز در کشور درگیر پاسخ دادن در یک مواجهه فعال و هوشمند به این سناریو هستی. تمام ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی تبلیغی رو میارید که آقا یک پاسخ درخور به اهانت به قرآن کریم بدیم. هنوز درگیر موضوع هستیم، سناریو دوم رو اجرا میکنه. یعنی میاد در یک حوزه دیگه، مثلا میاد در شاه چراغ، شاه چراغ دو، فرد مسلح با 5 خشاب پر از کامل از باب باب المهدی وارد میشه و شروع به تیراندازی میکنه. یعنی سناریو اول شما درگیرید، به قول معروف دوستان دارن پوسترها و محتواش رو تهیه میکنن در کشور، خبرش رو نیستن که آقا جبهه مانع در سناریویی که داره تحلیل ما داریم میکنیم. شب ساعت 7 میبینیم شخصی در شاه چراغ شروع میکنه در ورودی تیراندازی.
دیگری از جنس دیگه.
احسنت. این سناریو تمام نشه، سناریو بعدی رو انجام بدیم. من میخوام بگم که دشمن کاملا بر اساس یک نقشه مشخص در این جنگ‌های هشتگانه، من بگم در جنگ فرهنگی شما مشغول بشید، جنگ اقتصادی رو فعال میکنه. شما اومدید در تهران گشت ارشاد رو مجددا فعال کردید، گفتید این گشت‌ها فقط تذکر میدن. یعنی مردم و اذهان و افکار عمومی درگیر این شدن که آقا این درست است یا درست نیست. شما میبینید یک دفعه تو یک عملیات نظامی و تروریستی تو جنگ ترکیبی کار خوش انجام داد. من میخوام این نکته رو خدمت شما عرض بکنم. ببینید این موضوعات در کشور ما فقط از رسانه‌های داخلی مطرح میشه. یعنی این موضوعات جنگ ترکیبی و جنگ شناختی از موزه حاکمیت و حوزه دولت و گروه‌های مرجع گفته میشه. ما کجا اومدیم؟ از زبان مجموعه نهادهای خصوصی، انجمنها، اتحادیه‌ها به زبان دهه 80 و 90 ها این شناخت رو بدیم. و مطمئن باشید خروجی این به خدمتون که موضوعات رو معمولا همه در خیابان‌ها، در غذاها، در نوع غذاهاشون، در رفتارهاشون، اینا همه دارن می‌بینن، میگن چرا این اتفاق افتاده، چرا کسی به ما اطلاع نداد، میدونن آثار اینا سوءه ها. من میخوام به شما بگم یه خبری در کشور اومد که آقا یک آقای ژاپنی رفته عمل کرده و خودش رو به شکل سگ درآورده، در اخبارم اومده، سرچ بکنید. من میخوام بگم کاملا هویت خودش رو تغییر داده. شما نگاه کنید این خبر خیلی وحشتناک، این کاملا در حوزه سناریوی جنگ ترکیبی برای کشور ما و همچنین کشورهایی که دارن به این موضوع میپردازن نوشته شده. ما میبینیم سلبریتی ها اومدن به جای فرزند گزینی سگ گزینی رو دارن تشویق میکنن. خب من میخوام بگم اگر تمام این جنگ ترکیبی و شناختی رو یک سامانه بدانید و در این سامانه گروه های مختلفی در بخش های مختلف، این سامانه سامانه معاند است، سامانه جبهه معارض است، یک سامانه در خارج از کشور دارد، یک سامانه پنهان در داخل کشور دارد. سامانه خارج کشور از طریق تأسیس تلویزیون‌ها، رادیوها، شبکه‌های اجتماعی داره پمپاژ اخبار دروغ و غیر واقعی رو در کشور انجام میده و سامانه پنهان داخلی در داخل کشور از طریق برخی سلبریتی‌ها، برخی جریانات مرموز مافیایی اقتصادی سیاسی اجتماعی دارن تک تک سناریوها در جنگ‌های هشتگانه رو به مردم ترویج و پمپاژ میکنن. من مصادیق در این حوزه جنگ ترکیبی زیاده، مثال خدمتتون میگم. من در عروسی شرکت کردم که شخصی بود از آموزش پرورش بود، از دوستان خیلی قدیمی ما بود، بچه حزب‌اللهی بود، بچه مذهبی بود، باورتون نمیشه در ورودی دیدم که این آقا با یک کروات به شدت براق و زننده وارد مراسم شدم، سبک عروسی خودش و فرزندش کاملا استحاله یافته. گفتم فلانی تو یکی دو سال چه اتفاقی برای شما افتاده؟ دیدم درگیر جریانات رسانه‌ای، مطبوعات و این جریانات اتفاقات 1401 شد و کاملا ذهن و ادراک این شخص عوض شده. استحاله به معنای تغییر این شخص به شخص دیگر. این سناریوها و این جنگ ترکیبی متاسفانه علاوه بر اینکه رویش‌ها و ریزش‌هایی در کشور ما داشت، بر اساس نقشه‌ای که طراحی شده تونسته آسیب‌های جدی تو یک سری از بخش‌ها داشته باشه. یک بخش خانواده در حوزه پوشش، اعتقادات و حوزه‌هایی که مورد یعنی اعتقادات اصیل و مثل هویت متوجهید، یعنی این جنگ ترکیبی رو هویت و نمادهای هویتی مردم ایران اثر گذاشته. حالا درست اثر کم بوده اما کاملا اثر گذاشته. اثرش کجاست؟ اثرش اونجاست که وقتی ورزشکار بالای سن میره دیگه پرچم ایران رو نمیندازه. میخوام بگم اینها مصداق اونه که میخوام ببینیم که چه تغییری در اذهان و ادراک. یا به خدمتتون که میبینیم که ورزشکار ما اونجا سرود رو نمیخونه، در عوضش اینا هم هستا. یعنی میخوام بگم اینها خیلی درصد خیلی که اما اثرش رو گذاشته. در...
نظام ادراکی تغییر بکنه دیگه.
من میخوام بگم
دکتر دیگه تو همه شروع،
من میخوام بگم جنگ ترکیبی در سال 1402 در یک فتنه زنانه، توجه بم مخاطب قرار دادن اول خانواده و دوم زنان و دختران، توانست یک سری اتفاقاتی رو در این موضوع انجام بده. نمیتونیم نفی بکنیم این موضوع رو، اما خب آیا موفق شدن؟ خیر. من به شما عرض میکنم اتفاق شاه چراغ دو در سال 1401 کلید در هزار به خدمتتون که اتفاق تروریستی شاه چراغ دو رمز کلید اعتراضات جدید در ماهای آینده خواهد بود. برای همین خواهش میکنیم از نخبگان، از دستگاه‌های به خدمتتون دولتی، نهادهای مردمی، اولا صحنه رو برای مردم بشناسونن، به خدمتتون نقشه رو در حال ترسیم بکنن و در کنارش انشالله راهبری است که من در اسنای صحبت‌ها خدمتتون عرض
من شد. تو بخش ابتدای فرمایشم اخیرتون اشاره کردید به اینکه دشمن به صورت همزمان در عرصه‌های مختلف به اشکال مختلف تهاجم میکنه و شما هنوز درگیر تهاجم قبلی هستید و تهاجم جدید اتفاق میفته. من یاد فرمایش از تاق افتادم تو اون سخنرانیایی که پارسال در همین اتفاقات انجام دادن. یه جایی فرمایش کردم وقتی تهاجم ترکیبی هست، شما در واقع پدافندتون هم باید ترکیبی باشه. یعنی اگر شما میخواید باز با همون دست فرمون و با همون شکل قبلی بخواید بپردازید، همونجوری که ایشون اشاره کردن جا میمونی. یعنی تا شما بخواید اون فلان شبهه رو که تو عرصه رسانه مطرح شده، فلان اتفاق کف امنیتی کف خیابون، از اون میایید بیرون، نوسان اقتصادی از هنوز در گیرودار اون هستید که فلان اتفاق در حوزه دیپلماسی یا در واقع عرصه سیاسی میفته. آقای دکتر خسروی، شما هم ذیل این عرایزی که بنده داشتم اگه نکته داره بفرمایید و مشخصا اگر صلاح میدونید این اتفاقی که حالا آقای دکتر مکبری هم دو سه بار اشاره کردن، این حادثه خونباری که در عصر یک شنبه 22 مرداد ماه اتفاق افتاد و از همین تریبونم جا داره که تسلیت بگیم ملت ایران، ارزیابیتون از این اتفاق و چراییش و پشت پردهش و چرا تو این مقطع خاص در آستانه شهریور به نظرتون به دنبال چی هستن رو هم بفرمایید ممنون میشه.
خواهش میکنم تکمیل بکنم فرمایشات استاد معظم جناب آقای مکبری رو. پرسش این بود که فتنه 401 واجد چه ویژگی هایی بود. ببینید رهبر انقلاب یه جمله عجیبی رو فرمودن من به عنوان یک ناظر بیرونی آفرین گفتم به طراحی این فتنه. نگاه کنید این فتنه تفاوتی که با فتنه های قبلی داشت، جنگ احزاب بود به معنای واقعی. همه بودن از گروهک کودنی مثل کموله تا گروهک صفاکی مثل گروهک رجوی، سعودی ها و ازنابشون، بی بصیرت های داخلی تمام قد، از سلبریتی ها گرفته تا تریبون دار های اینور اونور کشور، تمام قد شروع کردن لگد زدن به انقلاب. منتهاش یه نکته مهمی دیگه هم داشت. من قبل از اینکه نکته مهم رو عرض بکنم، ببینید ویژگی های دیگرش تو همه لایه ها بود.
دولت های غربی رو فراموش کنید، برای اولین بار ما دیدیم که مثلا مشخصا دولت کانادا اینجوری وارد شدن.
همه لایه های جامعه درگیر بود. به نظر میاد فرماندهی میدان، ببینید این فتنه ها تو 3000 خورده ای اندیشکده راهبردی جبهه معارض طراحی میشه، اما فرماندهی میدان به نظر میاد تو فتنه 401 با انگلیس بود. فتنه های قبلی بیشتر با خود آمریکا بود، حالا بقیه کمکش میکردن، اما فرماندهی میدان تو 401 با انگلیس.
اونم بر همین قشنگ تر
این احسن این شیوه طراحی و این شیوه اجرا فقط از انگلیسیای روباه برمیاد. اینها ویژگی هایی بود که توی 401 داشتیم. چرا شکست خورد؟ این سوال اتفاقا از من پرسیدن. من گفتم شما ببینید اگر بهترین خودرو رو شما طراحی بکنید اما به جای بنزین گازوئیل توش بریزید کار نخواهد کرد. اینها بهترین فتنه رو طراحی کردن که به فرمایش رهبر انقلاب به عنوان ناظر بیرونی باید به این طراحی آفرین گفت، اما داده های غلط وارد کردن، داده هایی که نشون میداد ملت ایران رو نشناختن، و چون داده های غلط وارد کردن علل قاعده ماشینشون خوب کار نکرد، برنامه هاشون خوب کار نکرد.
من قسمت دوم سوالم اگه ممنون میشم، چون یه دقایق پایانی برنامه‌سی اشاره داشته باشه، برام این سوال هست و برای بسیاری از مردم این سوال هست که چرا تو این مقطع که الان جامعه هم حتی از لحاظ اقتصادی در واقع اجتماعی یه مقدار نسبتا فضا فضای آرومی هست، اصلا این رو میشه بس داد به اصل ماجرا یا صرفا یه حادثه تروریستی بدونیم؟ خواستم نظرتون رو بدونم و تحلیلتون رو بدونم.
ببینید الان نسبت به 401 ما چه تفاوتهایی کردیم؟ کموله به عنوان یه رکن اصلی فتنه 401 ضرب شست اساسی خورده از سپاه و اون زهرش کشیده شده، هرچند هنوز هست، هنوز وجود داره.
تا دولت عراق تعهد داده که
گروهک رجوی کجاست؟ ببینید رهبر انقلاب فرمودن، خودتونم اشاره فرمودید، در مقابل حمله ترکیبی دشمن باید مواجهه ترکیبی داشته باشیم. بنازم به این مسئولین و به این ملت که این فرمایش رهبر انقلاب رو زمین نگذاشتن. شما نگاه بکنید از تمام ظرفیت ها جوری استفاده شده که گروهک رجوی رو خود غربی ها ناکارش کردن، دیگه اون قدرت 401 رو نداره. سلبریتی ها یک مقداری به خودشون اومدن، بعضیشون که اصلا اومدن و اشاره کردن که ما تصور کردیم که کار تمومه، این بازی ها رو درآوردیم که توی مثلا نظام بعدی خیلی بهمون کاری نداشته باشه.
حالا بعضیش میگه تو صفه آره دوباره برنامه گرفتن و ورود به برنامه صدا سیما.
بله بله، پس اینها یه مقداری به خودشون اومدن، ملت آگاه شدن. بله، من تصورم اینه این حادثه تلخ شاید خیلی جزء برنامه جامعی مثل 401 نبود. یعنی من به شخص معتقدم که این حادثه نمیتونه یه فتنه ای رو مثل 401
یک فتنه جدید باشه.
ببینید وقتی اون دوتا صفاک داعشی اعدام شدن، عاملهای در واقع حمله اولش را اعدام شدن، داعش گفت من انتقام میگیرم. به نظر من این طراحی بچگانه بود برای انتقام اون کار، که خب این هم به سنگ خورد.
ممنونم های دکتر مکبری. با توجه به این که فکر کنم یکی دو دقیقه یا حالا نهایت سه دقیقه بیشتر باقی نمونده، از تاریخ جمع‌بندی بفرمایید. فرمایش داد.
خیلی متشکرم از صحبت جناب دکتر خسروی. ببینید نشانه های شکست جریان برانداز 1401 همین عملیات تروریستی شاه چراغ دوست، هر جا که دشمن شکست خود روی آورد به عملیات انتحاری و تروریستی، این یک نشانه اول. اینم فراموش نکنیم لایه لایه و سناریوهای دشمن پیچیده است. یعنی من به شما قول میدم این در یک تاریخ خاص در هفته شب اینا همه مسئله که انشالله دوستان انجام میده، اما من صحبت اصلیم این است. دعوای اصلی در حوزه جنگ شناختی سر ایران قوی است. آنچنان که کشورهای غربی از ایران تصویر ساختند و به دروغ، اما مردم فهیم و بصیر میدانند که دعوا سر ایران قوی است، دعوا سر توسعه غربی و پیشرفت ایران اسلامی است. ما یک تقابل گفتمانی شدید در گسلهای گفتمانی در کشور هست. این دو قطبی اومده تو خانواده ها و بچه ها و اینها که آقا بیایم توسعه غربی رو در کشور بدیم بر اساس همین براندازی زنانه که در سال 401 است. اما مقام معظم رهبری گفتمان پیشرفت با نگاه بومی و نگاه هویت ایرانی اسلامی است. آنچه که از این حرکت تروریستی میشه تحلیل کرد این که به هر حال تمام سناریوهایی که در جنگ ترکیبی در سال 1401 اعمال شد همه به شکست مواجه شده و این عملیات تروریستی دو تا جنبه داره، یا اینکه پایان این فتنه یا شروع فتنه جدیدی است، یا اینکه رمز کلید فتنه جدید از یک نوع تهاجم جدید در جنگ ترکیبی است که انشالله رخ نخواهد داد، اما باید ببینیم که دشمن در سناریو چه چیزی رو دوباره در پیش خواهد گرفت.
بسیار عالی. البته بعضی موقع خب تجربهشون داده که اینها میان یه تستی هم میزنن، یه محکی میکنن با یه اقدام چنینی، ببینن چه بازخوردی از فضای اجتماعی سیاسی و حتی مواجهه در واقع طبقه حاکم میگیرن. حالا امیدوارم که نحوه مواجهه در واقع به گونه‌ای باشه که راه رو ببنده. و البته همونجوری که حالا در لابلای فرموشته هر دو استادم اشاره شد، اینکه الحمدلله هم مردم و هم مسئولین تو این روزهایی که داریم سپری میکنیم حداقل در ظاهر که میبینیم هوشیاری خیلی بالاست. امیدوارم همین هوشیاری باعث پیشگیری هم بشه و مشاهده اتفاقات مشابه اتفاقات پارسال نباشه. من از هر دو استاد بزرگوار تشکر میکنم که امروز در خدمتشون بودیم و از فرمایشات مفیدشون استفاده کردیم و همچنین از شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو متشکرم که امروز این برنامه رو شنونده بودید. ما به بررسی نقش دشمن شناسی و بصیرت در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و خونسازی و اون پرداختیم و از محضر دو استاد محترم جناب آقای دکتر عباس خسروی پژوهشگر امور راه بودیم و مدرس دانشگاه و جناب آقای دکتر صد علی رضا مکبری کارشناس مسائل سیاسی و اجتماعی بهره بردیم. باز هم تشکر میکنم. روز و روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار.
برنامه نبرد اذهان رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. در بخش دوم از برنامه در خدمتتونیم تا ساعت 22.
السلام علیک یا ابا عبدالله حسین. ششمین همایش بین المللی اربعین با محوریت اربعین، همبستگی ملی، همگرایی اسلامی و مقاومت جهانی به همت دانشگاه علامه طباطبایی برگزار می شود. مهلت پذیرش چکیده مقالات 31 مرداد ماه. زمان برگزاری 20 شهریور ماه 1402. مکان دانشگاه علامه طباطبایی.
علاقمندان می توانند چکیده مقالات خود را به نشانی www.46.atu.ac.ir ارسال نمایید.
برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و نصب آن بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانه رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه: هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این برنامه کاربردی برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید با آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. با کمک این برنامه کاربردی میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خود از رادیو گفتگو باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو .ir مراجعه و این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گرد های
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه‌های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
یک برای ارتباط با رادیو گفتگو و طرح نظرات خیش، پیشنهاد و انتقاد شما عزیزان، این شماره ها در اختیارتون هست. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران 162، شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-1035. همینطور مخاطبان محترم می توانند پیام ها و صدای خودشون رو از طریق پیام رسان ها به شماره 0903-913-4744 ارسال فرمایند. سپاسگزار میشیم که با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید تا همکاران ما بتونن با استفاده از نظرات شما عزیزان برنامه های بهینه و بهتری رو تهیه و تقدیم شما شنوندگان ارجمند بکنند. به ساعت 17 میرسیم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه سیاست ایرانی از رادیو گفتگو توجه فرمایید.